بسم الله الرحمن الرحیم. درباره معنای حرفی آقای آخوند نظرش این شد که حروف وضعشون عامه و موضوع لهم عامه، مثل اسماء. بعد آقای آخوند اومد فرمود که خبر و انشاء هم مثل اسم و حرف هستند. چجور اسم و حرف؟ وضعشون عام، موضوع لهشون هم عام، مستعملون فیهشون هم عام و هیچ فرقی بینشون نبود مگر در لحاظ عالی و استقلالی. اسما وضع شدند برای یک معنای مستقل، حروف وضع شدند برای یک معنای عالی. این همین رو آقای آخوند درباره خبر و انشاء هم فرمود، گفت که خبر و انشاء هم هیچ معناشون با هم فرق نمی کنه. که اینو جلسه قبلی من عرض کردم، مراد آخوند در فعل ماضیه، تو مثل بعتو و قبلتو، اینجا رو آقای آخوند داره میگه، نه تو فعل مضارع یا فعل امر. و اشکالی هم به آخوند از این جهت وارد نیست. بعد آقای آخوند اومده فرموده که بها کذا، بحث در ضمیر و اسم اشاره و موصولات. ضمیر مثل هوه، اسم اشاره مثل هازا و موصولات مثل الذی. اینها وضعشون عام، موضوع لهشون عام، مستعملون فی هم عامه. به عبارت دیگر آقای آخوند میخواد بفرماید بین انت و هازا و الذی، بین این سه تو کلمه هیچ تفاوت معنایی ندارند، همشون یعنی اشاره به مفرد مذکر. آیت الله خویی فرموده که ضمیر و اسم اشاره اینا اصلا وضعشون با وضع حروف و اسما متفاوته. مثلا اسم اشاره وضع شده برای اشاره، ضمیر وضع شده برای تخاطب. موصولات وضع شدند برای تعیین با صله، یعنی چیزی که معین است اما تعیینش به خاطر صلشه. و به عبارت دیگر اسماء وضعشون عام، موضوع لهشون عام، در حالی که این سه تا اسم اشاره و ضمیر و موصول اینها وضعشون عام موضوع لهشون خاصه. به خاطر اینکه وقتی من میگم هازا اشاره میکنم به این شخص، موضوع له میشه این مشار الیه، این اشاره بینم خاصه. چرا معرفن دیگه؟ هر بله حروف، حروف معرفه نیستن، ولی ضمیر و موصول و اسم اشاره که معرفن. ولذا چون حروف تو حروف نکره اند و ضمایر و موصولات معرفند، معلوم میشه وضع اینا با وضع اونا متفاوته. این فرمایش آیت الله خویی. چون خب فرض اینه که آقای آخوند گفت که موضوع له حروف با موضوع له اسماء یکیه و اسم اگر نکره داره پس حروف هم داره دیگه، اون عامه اینم عامه میشه نکره دیگه. خب حالا اول من یه توضیح عرض میکنم که اصلا این سه تا ضمایر و اسم اشاره و موصولات اینا وضعشون چگونه است، بعد یه توضیح عرض میکنم که اصلا دعوا اصلا سر این چیز هست یا دعوا اصلا سر چیز دیگه است. اولا توی اینهایی که آیت الله خویی فرمود مثلا اسم اشاره وضع شده بر اشاره، اشاره یه مرتبه با دست، مثلا اینجوری اشاره میکنم، این انگشت رو هم بهش میگن انگشت اشاره، یه مرتبه اشاره با سره، یه مرتبه اشاره با ابروه، یه مرتبه خلاصه با اعضا و جباره، اینو میشه اشاره. خب اگر اسماء اشاره وضع شده باشند برای اشاره، یعنی اشاره جزء معنای کلمه باشه و اشاره هم یا با دست یا با ابروه یا مثلا با سر، حالا خدای متعال وقتی که میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این ذالک رو خدای متعال الان با دستش داره اشاره میکنه یا با سرش یا با ابروش؟ اگر بگوییم اسم اشاره وضع شده برای اشاره، وقت اشارم با دست یا با سر یا با ابرو، این که میشه همون حرف وهابیا، این که همون حرف سلفیای تکفیری همینه. وهابیا میگن چون قرآن گفته که ذالک الکتاب، ذالک هم اشاره است، اشارم با دسته پس خدا دست داره انگشتم داره، به خاطر همین ذالکه ها، این که همون حرف اوناست. خدای متعال که این کلمه رو به کار میبرد آلات اشاره که نداره، بلکه اصلا اسم اشاره برای اشاره وضع نشده، برای مشارون الیه وضع شده. الان شما هازا را وقتی میخواید معنا کنید، هازا را معنا میکنید اشاره به این شی یا خود این شی؟ کلمه هازا برای اشاره وضع نشده، برای مشارون الیهی که بهش اشاره می شود وضع شده. توی سویتی هم که می گفت که بزا لمفرد مذکرن اشر، با کلمه زا لمفرد مذکرن اشر، یعنی این که کلمه زا وضع نشده بر اشاره، زا وضع شده برای مشارون الیهی که مشارون الیه مفرد مذکره. این معنی شعر سویتی دیگه، به زا لمفرد مذکرن اشر، نگفت که بزا اشاره را بفهمان. پس اولا این که این فرمایش‌های خویی در مورد آیات شریفه قرآن جاری نیست، ثانیا این که با عبارت‌های ادبا سازگاری ندارد، ثالثاً این که اینجور که آقای آخوند فرموده یا آقای خویی، معنای کلام هر دو بزرگوار معناش اینست که هازا و انت و الذی هر سه باید به یه معنا باشند، به خاطر اینکه انت همون مفرد مذکره با خطابم هست دیگه، انت قبلنم گفته بودم مثلا ایاک بعضی اینجوری معنا میکنن دیگه، میگن که ایا حرف ضمیر، که هم خطاب، اگر که ایا را ایا که دو تا کلمه بگیریم، ایا ضمیر، کافم حرف خطاب، خب ایا که با هازا هیچ فرقی نمیکنه، در حالی که مسلم اینا فرق میکنه، ایا که ضمیر به یه معناست، هازا به یه معنای دیگه است، اسم اشاره است. بنابراین فرمایش این بزرگواران را هیچ کدامو نمیشه پذیرفت. خب پس چی میشه؟ شما نمیدونم فلسفه خوندید یا نه؟ نخوندید؟ خب حالا من فرمایش شما را یه جوری به صورت فلسفی میگم، به صورت فلسفی فرمایشتون درست است فلسفی ها. ولی حالا مراد شما این بود یا نبود نمیدونم. ببینید اگر که اصلا یه کسی میگه انا، اینم ضمیره دیگه، انا، خب الان اینجا این کلمه اشاره به چی داره؟ یعنی آدم خودش به خودش داره اشاره میکنه، بین خود انسان که مشیره و همین انسانی که مشارون الیهه، که تعددی فاصله نیست که بخواد اشاره بکنه، مگر اینکه کسی اینجوری بگه. اگه مراد شما این باشه حرف درستیه. بگیم تو فلسفه میگویند التصور و اشارتون عقلیتون، خود تصور یه نوع اشاره است، همین که تصور و تصدیق میگه ما، مثلا شما زیدو که تصور بکنید یعنی تو عقلتون به زید اشاره کرده اید. اگر این حرفو بگوییم و مراد شما این باشه درسته، ولی حالا این دیگه میشه بحث فلسفی هم. ولی حالا خیلی خوب، ولی و حالا کی داره به کی اشاره میکنه؟ خب بله، مشیر کیه؟ اشاره کننده کیه؟ خب نمیشه که، خب نمیشه که یکی مشیر و مشار، مگر اینکه همون علم حضوری یا بگوی تعدد عالم و معلوم، از اون حرف ها مطرح کنید. خب تا تعدد اعتباری معلوم، دخوا عرض کردم بینه طرف عرض من آیت الله خوئیه، آی خویی میفرماد که اصلا این کلمات بعض شدن برای اشاره و اشارم به ید و سر و ابرو، این فرمایششونه. خود چرا مشکلش اینه که خدا چجوری میخواد اشاره کنه؟ با ابرو؟ دخو ایشون خود ایشون داره میگه با دست و سر و ابرو. حال نمیخوام وارد این چیزا، فقط اشاره میکنم که مطالعه بکنید چیز را، کتاب التنقیح آقای خویی شرح اوروه، اونجا نگاه کنید توی بحث تجسیم که خدا جسمه یا نه، اونجا با یه حرفی زده، حالا اونجا نگاه کنید بینید چیه. حالا دیگه بیشتر دیگه نه نمیشه بگم، نه اصلا. آقای خویی که میفرماید که به معنا بله، شما یه بری بشینید تا من شما رو ببینم. آها بله، خیلی خوب. ببینید متاسفانه اینجور اشتباهات تو حوزه ما زیاده، تا مثلا میرسیم به آیه ید الله فوق ایدیهم فوری میگن ید به معنی قدرت، در حالی که قدرت مصدره، مصدر تثنیه و جمع نداره، در حالی که یه آیه فرموده ید الله، یه آیه فرموده بل یداه و مبسوطتانه، یا آیه فرموده و سماع بنیناها به ایدن، مفرد تثنیه جمع، در حالی که قدرت تثنیه و جمع ندارد. این شاهده اینه که اصلا ید به معنی قدرت نیست، این اشتباهی که بگوید ید الله یعنی قدرت خدا. اگر شما میخواید بگوید که این کلمه مجازه و معنیش چیز دیگه است، خب اما اگر تثنیه و جمعه، تثنیه و جمع که تو مجازه نیست، اینا اصلا معنیش چیز دیگه است. بگذاریم از این حرفا. خب اون حاج رحمت الله تو کاشونه، جای دیگه نیست. خب حالا درست مطلب، درستش اینه که ببینید اولا بحث اختصاص به این سه تا نداره، یعنی ضمایر، اسماء اشاره و موصولات، نه بحث اختصاص به اینا نداره، جای دیگه هم هست. مثلا بحث نسبت، همون منصوب، مثلا میگیم اصفهانی، تهرانی، یا نسبت بر چی وضع شده، یا نسبت. بحث مصغر، رجیل، باز مثلا تثنیه و جمع، اینا بر چی وضع شده. حتی صيغه مبالغه، اسم فاعل و اسم مفعول، تمام اینا داخل در بحثند که موضوع لهه این کلمات چیه. و به عبارت دیگر من تو این هیچ تردیدی ندارم که آقای آخوند رضوان الله علیه اینجای کفایه رو که داشته می نوشته، آخوند جلو دستش کتاب محقق ایجیو گذاشته و کاملا ناظر به حرفای ایجیه. محقق ایجی ایشون که یک کتابی نوشته درباره وضع، ایشون همونجا این بحث رو هم مطرح کرده و حتما آخوند اینو دیده. اونجا محقق ایجی میگه که چه فرقی هست بین حروف و افعال، با اینکه تو کفایه و هیچ کدام این کتاب هایی که تقریرات ها درس خارجه هیچ کدام به این نپرداختن. اونجا محقق ایجی میگه که هر فعلی یک معنای حدسی داره و یک معنای حرفی. معنای حرفیش همون نسبت این حدث به فاعل. تمام فعلها یه هیئتی دارن، مثلا هیئت ضربه، هیئت یضربو، هیئت فاعل و مفعول. هیئت خودش معنای حرفیه. هرچم درباره حروف گفتیم، در تمام افعال باید بگوییم. این که میگن کلمه یا معنای مستقل دارد یا ندارد، اون که معنای مستقل دارد یا اسم یا فعل، باید بگوییم تمام فعلها یه معنای غیر مستقل دارند، یعنی شبیه حرفند. وقتی که شبیه حرف بودن، وقت این بحث پیش میاد که حالا فرق بین حرف و فعل چیه. تو کفایه همش بحث میکنه که فرق بین اسم و حرف چیه. حالا ما بگیم نه، اصلا فرق بین فعل و حرف چیه. تو اسم هیئت معنا نداره، مثلا زیدون. اسماء ثلاثی مجرد که 10 وزن داره، وزن هیچ معنایی نداره. تو اسم وزن معنا ندارد، در حالی که تو فعل معنا دارد. و وقت فعل معنای هیئتش معنای حرفیه. هیچ جوری نمیشه مشکل را حل کرد مگر اینکه اینطوری بگوییم، بگوییم این مستقل بودن و مستقل نبودن یعنی محکومون علیه و محکومون به واقع شدن و واقع نشدن. فعل معنای حدثیش محکومون به و محکومون علیه واقع می شود، معنای حدثیش. اما معنای هیئت فعل، هیئت فعل همون انتصاب الی الفاعل، این محکومون علیه و محکومون به واقع نمی شود. این توضیح کردم، این شد فرق بین حرف و فعل. اگر که محکومون به واقع نشد، باید محکومون علیه باشه. اگر که هیچ کدام این دوتا نبود، میشه حرف. اگر شما مثلا بفرمایید که هیئت چنین است، اینجا که شد مفعولون محکومون علیه، میشه محکوم علیه دیگه. مثلا میگم که هیئت فاعل وضع شده برای اسم فاعل، این که الان محکومون علیه. اما اگر که هیئت رو مثلا شما فرمودید که فاعل یعنی زننده، این زننده، این آدم تو این عبارت، یعنی زدن میشه حدث، اون آدم زننده این میشه هیئتش که فی غیره. محقق ایجی یک کتاب شرح مواقف داره، یعنی مواقف مال محقق ایجی، شرحش هم مال میرسد شریف جورجانی. توی اونجا بس وضع و مطرح کرده. بله، این فرق بین فعل و حرف. و اما اسم، گفتیم تقریبا تو تمام این مسقر، مبالغه، اسم فاعل، اسم مفعول، تو تمام اینا این بحث جاری می شود و تو تمام اینا این را باید بگوییم. باید بگوییم حرف یا هیئت یا نسبت یا مبالغه یا مسقر، اینجور چیزایی که گفتم اینام همه همو حرفه ها، یا مثلا تثنیه جمع، اینا همه مثل حروفن در این که وضع شدن بر این که یک معنایی به کلمه دیگر بدهند. یعنی تمام این اسمهایی که نام بردم، نسبت، مسقر، مبالغه، اسم فاعل، جمع، تثنیه، اینجور اسمها وضع شدند برای اشراب و تضمین کردن، داخل کردن یک معنایی در کلمه دیگر. مثلا زیدان یعنی چی؟ میگیم این الف و نون که این تثنیه است، این الف و نون وضع شده بر این که این زیدی که واحد بود، این زید بشود دو، نه اینکه خود الف و نون معناش دو باشه. دا الف و نون کاری میکنه که زیدی که یه نفره بشه دو نفر. این معنای این اسماه، اسم اشاره و موصول ضمیر همشون اینجوریان، یعنی وضع شدن برای اشراب یک معنای تو معنای دیگر. بسم الله.